ولګری او د اشرف غنی احمدی د کمپاین لغړی نومان شنواری سپ څخه ډیره مننه.
با برنامه ساعت 11 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. سید قادر جلالوف مرا در بخش تکنیک همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید ولسوالی یمگان ولایت بدخشان هنوز هم در تصرف مخالفین مسلح است و تلاش ها برای واپسگیری این ولسوالی ادامه دارد و از امروز مبارزات انتخاباتی دو نامزده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست جای دارند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان میگوید که تفاوت در نقشه های خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یکی از دلایل منازعات سرحدی بین دو کشور است. از امروز مبارزات انتخاباتی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد و گزارش ها از چین می رسانند که در حمله انفجاری حداقل 31 تن در این کشور کشته شده و 90 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان میگوید عدم هماهنگی در نقشه های خط دیورند بین افغانستان و پاکستان یکی از دلایل منازعات سرحدی میان دو کشور است. شیر محمد کریمی به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
دغه د دیورند کرخه زمون په خریتوک یو شکل لري، د دې په خریتوک بل شکل لري.
همین خط دیورند در خریده های ما یک شکل دارد و در خریده های آنها شکل دیگر. این یک مسئله استراتژیک است. تا زمانی که این موضوع حل نشود بالای مسائل تکتیکی تأثیر خواهد داشت. به طور مثال اگر در یک نقطه جنگ باشد و طرفین از همدیگر گله کنند، وقتی که به خریده ها رجوع کنیم آنها میگویند که این خاک ماست و ما میگوییم که خاک ماست. در روزهای اخیر پلیس سرحدی افغانستان در امتداد خط دیورند با قوای پاکستانی برخورد کرد. به گفته مقامات افغان دلیل درگیری این بود که سربازان پاکستانی تلاش داشتند در مربوطات ولسوالی معروف ولایت قندهار که در امتداد خط دیورند موقعیت دارد پوسته بسازند. کمپاین انتخاباتی دو کاندید پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در دور دوم انتخابات با هم رقابت میکنند از امروز آغاز شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مبارزات انتخاباتی در 21 جوزا 48 ساعت قبل از برگزاری دور دوم انتخابات پایان می‌یابد.
هر دو کاندید میتونه که سر از امروز برنامه های خود خط ماش خود برای مردم افغانستان برسانه و اعلان و این مبارزات تا تاریخ 21 ماه جوزا ادامه پیدا میکنه.
عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با وجود کسب آرای بیشتر نسبت به دیگر کاندیدان در دور اول انتخابات نتوانستند که 50.1% آرا را به دست آورند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 16 حمل برگزار شد. ولسوال حصارک ولایت ننگرهار در یک حمله انتحاری زخمی شد. مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند در این حمله دو پلیس محلی کشته شده و 9 تن دیگر به شمول عبدالخالق ولسوال حصارک زخمی شدند. به گفته مقامات این حمله دیروز در مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار رخ داد. ادامه خبرها. اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران موافقت کرده است که در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی خود به سوال‌ها پاسخ بگوید. ایران از سال‌ها به این سو از ارائه جواب به سوال‌ها در این باره شانه خالی می‌کرد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت مقامات ایرانی توافق کردند که تا 25 ماه آگوست به سوال‌ها مربوط به تحقیقات در مورد اینکه آیا ایران به ساختن اسلحه اتمی تلاش کرده است یا خیر جواب بگویند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفر یک هیئت این اداره به ایران در این مورد صحبت کرد. ایران امیدوار است که ارائه معلومات به اداره بین‌المللی انرژی اتمی سبب خواهد شد که بعضی از تحریم‌ها بر این کشور دور شوند. مسئولان ده‌ها شرکت بزرگ بین‌المللی در اعتراض به الحاق کریمیا با روسیه و نقش این کشور در بحران اوکراین از اشتراک در یک اجلاس اقتصادی در روسیه خودداری کردند. قرار است این نشست امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شود. مسئولان بورد اجرایی بانک دوچه و شرکت‌های تولیدات وسایل زمنس و انرژی تایید کردند که در این اجلاس سالانه اشتراک نخواهند کرد. آنها مشترکاً با 30 شرکت بین المللی دیگر از حضور در این نشست خودداری نمودند. این شرکت ها به این اجلاس سه روزه که فردا سخنران اصلی آن رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواهد بود دعوت شده بودند. حکومت ایالات متحده از رؤسای آمریکایی خواسته است که اشتراکشان را در این نشست لغو کنند. دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته حکومت در این مورد که چهره های امور تجارتی جرمنی در این اجلاس شرکت کنند و یا نه سفارش و یا پیشنهاد نکرده است. گزارش از چین می‌رسانند که در حمله انفجاری حداقل 31 تن کشته و 90 تن زخمی شدند. به اساس گزارش حمله کننده ها که در دو موتور سوار بودند مواد انفجاری را بر یک بازار مزدحم پرتاب نمودند. این حمله در اورومچی مرکز ایالت شنجن رخ داد. بسیاری از باشندگان این منطقه مسلمانان ایغور هستند. یک شاهد عینی به خبرگزاری سینهوا گفت که او صبح امروز صدای چندین انفجار را شنیده است. اردوی آمریکا یک سیستم جدید دفاعی هوایی را آزمایش کرد. این سیستم به هدف حفاظت نیروهای ناتو در اروپا در مقابل حملات راکت‌های دوربرد دیزاین شده است. اداره دفاعی راکتی و قوای بحری آمریکا این سیستم را در منطقه کاوای جزیره هوایی بر یک هدف مصنوعی آزمایش کردند. وزارت دفاع آمریکا دیروز این آزمایش را موفقانه خوانده گفت که هدف به دست آمد. مقام‌ها گفتند که این سیستم جدید در سال 2015 در رومانیا و در سال 2018 در پولند فعال خواهد شد. این آزمایش در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های ناتو می‌گویند با فعالیت‌های روسیه در داخل و اطراف اوکراین نیاز است که این پیمان با روسیه به عنوان یک شریک نه بلکه به صفت یک دشمن برخورد کند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سفر سه روزه خود را به قبرس آغاز نمود. در 52 سال گذشته بایدن بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که به جزیره قبرس سفر می کند. انتظار می رود آقای بایدن تقاضا نماید که مذاکرات برای یکجا شدن این جزیره که به دو قسمت تقسیم شده است آغاز شود. قبرس در سال 1974 میلادی که ترکیه بر بخشای شمالی آن حمله نمود با بنیاد قومی به دو بخش تقسیم شد. ترکیه بعد از آن به این جزیره حمله کرد که طرفداران یکجا شدن این جزیره با یونان کودتا کردند. بخش شمالی قبرس را تنها ترکیه به رسمیت شناخته است. بایدن همچنان در مورد تحریم ها علیه روسیه به خاطر بحران اوکراین صحبت خواهد کرد. این موضوع برای قبرس بسیار حساس است زیرا سرمایه گذاران روسیه میلیاردها دلار خود را در بانک های قبرس گذاشتند. و شرکت دولتی گازپروم روسیه تفاهمنامه انتقال گاز طبیعی را با چین امضا کرد. توافق در این راستا به روز چهارشنبه در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شانگهای اعلام شد. از الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم نقل شده که میگوید ارزش قرارداد صادرات گاز به چین که برای بیش از 30 سال مد نظر گرفته شده بالغ به 400 میلیارد دلار می شود. او گفته است که این بزرگترین قرارداد شرکت گازپروم است. به گفته وی تاکنون هیچ یک از شرکت ها به تنهایی چنین یک قرارداد بزرگ را امضا نکرده است. میلر از حصار قیمت گاز خود ملر از اظهار قیمت گاز خودداری کرد و آن را یک راز تجارتی خواند. به اساس این معامله روسیه 38 میلیارد مکعب گاز سالانه به چین از طریق یک پایپلاین جدید فراهم خواهد کرد. چین و روسیه از بیش از یک دهه به این سو کار را بالای این قرارداد آغاز کرده بودند، اما توافق در این راستا به علت اختلاف روی قیمت گاز به تأخیر افتاده بود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزیر داخله افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف واپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان از چنگ مخالفین مسلح ادامه دارد. به اساس گزارش ها مخالفین مسلح به تازگی این ولسوالی را تصرف نمودند. مبارزات انتخاباتی دو نامزد پیشتاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در دور دوم با هم رقابت میکنند از امروز آغاز شد.
با اساس مکانیزم های کمیشن مستقل انتخابات هر دو کاندید میتونند در مبارزات خود همو مبلغی که در دور اول به مصرف رسانده با مصرف برسند.
تفاوت در نقشه های خط دیورند از دلایل عمده منازعات و برخورد سرحدی میان افغانستان و پاکستان است. این را لوی دریستیز اردوی افغانستان میگوید. سایر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست پخش می شوند. از شما دعوت می کنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
حکومتی که در نتیجه یک اطلاف بمیان و دوام پیدا نمیکنه.
اطلاف ها همیشه روی منافع کاملا شخصی و تک محوری صورت میگیره.
این بحث را با نمایندگان تیم‌های انتخاباتی دو نامزده دور دوم انتخابات در برنامه حقیقت چیست دنبال کنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طور که پیشتر گفتیم، وزیر داخله افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف واپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. محمد عمر داودزی امروز در یک نشست خبری در کابل این مسئله را ابراز کرد. به گفته مقامات، مخالفین مسلح به تازگی پس از حمله بر ولسوالی یمگان ولایت بدخشان این ولسوالی را تصرف نمودند. برویم به کابل. همین حالا فریبا واحدی را از کابل با خود داریم. سلام فریبا واحدی، به برنامه خوش آمدی. لطفا برای ما در مورد این اظهارات وزیر داخلی افغانستان بیشتر بگو.
بله، سلام به شما و شنونده ها. وزارت داخلی افغانستان میگه که عملیات نظامی در ولسوالی یمگان و ولسوالی بدخشان هنوز هم جریان داره و نیروهای افغان تلاش داره تا دوباره ولسوالی را تصرف کنه. محمد عمر داودزی وزیر داخلی موضوع امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت. آقای داودزی گفت که نیروهای افغان به خاطر اینکه به افراد ملکی در جنگ صدمه نرسه و تلف نشن، عملیات به کندی پیش میره و گفت که به همین خاطر نتوانستن تا کنون این ولسوالی را دوباره به دست آورند. پیش از این مقامات در وزارت دفاع همچنان گفته بودند که جهت بازپسگیری ولسوالی یمگان تلاش ها جریان داره. بر اساس گزارش ها در ولایت بدخشان گفته می شود بر علاوه طالبان افغان، جنگجویان ازبک، عرب و تاجک نیز فعالیت دارند. چند ماه قبل مخالفان مسئله ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را نیز تصرف کرده بودند که پس از یک عملیات گسترده نیروهای امنیتی افغان ولسوالی را دوباره تصرف کردند و دست مخالفین دوباره گرفتند. بله ستار جان،
تشکر از شما. وزیر داخلی افغانستان در صحبت با خبرنگاران در مورد آمادگی نیروهای امنیتی در ارتباط به تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم صحبت نمود. در این مورد بر ما بیشتر بگو که آقای داودزی مشخصا چه گفت؟
بله، محمد عمر داودزی وزیر داخله در مورد انتخابات گفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تلاش های مخالفین مسلح به خاطر مختل ساختن این دور انتخابات ممکن بیشتر خواهد شد و گفت که آنان امیدوارند که مانع هر گونه فعالیتی گروه شوند. آقای داودزی گفت که 748 مرکز رایدهی که در دور اول انتخابات مسدود اعلام شده بود به منظور باشدن یک هیئت مشترک مقامات امنیتی به ولایت کشور سفر میکنند تا بتوانند این محلات دوباره باز کنند. او گفت در این مورد در این دور انتخابات در مورد تکتیک های مخالفین مسلح نسبت به دور قبلی معلومات کامل ندارند و نمیدانند که اینا از کدام تکتیک ها استفاده میکنند. وزیر داخله گفت که جنگجویان خارجی نیز به داخل کشور آمدند و میخواهند اینا دور دوم انتخابات مختل بسازند. بله،
با تشکر از شما. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد اظهارات امروز وزیر داخلی افغانستان به طور مستقیم گزارش میداد. محمد عمر داودزی وزیر داخلی افغانستان امروز گفت که تلاش ها به هدف واپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. این ولسوالی به تازگی از سوی مخالفین مسلح تصرف شده است. وزیر داخلی افغانستان همچنان در مورد آمادگی ارگان‌های امنیتی افغانستان به هدف تأمین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معلومات داد. در این حال حالا گزارش داریم که سر از امروز کمپاین انتخاباتی نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. در این انتخابات عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقابت میکنند. مبارزات انتخاباتی تا 21 جوزا ادامه می‌یابد. جزئیات بیشتر با جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با آغاز کمپاین های انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات از دو کاندید این دور خواسته که اصول وضع شده در مورد انجام کمپاین را مراعات کنند. کمپاین های انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به روز پنجشنبه رسمان آغاز شد و 48 ساعت قبل از روز رایدهی پایان می‌یابد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد برادی آزادی چنین گفته است:
با اساس تقسیم کمیسیون مستقل انتخابات، هر دو کاندید میتونند که سر از امروز برنامه های خود خط ماش خود برای مردم افغانستان برسانند. ما چند قبل هم هر دو کاندید که بحث های داشتیم و این مسئله را بهشان مطرح کردیم. با اساس مکانیزم های کمیسیون مستقل انتخابات، هر دو کاندید میتونند در مبارزات خود عموم مبلغی که در دور اول با مطرح رسانده با متعداد در حدود 10 میلیون رومی را با مطرح برسانند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دو کاندید میتوانند همانند دور اول انتخابات در جریان کمپین های انتخاباتیشان 10 میلیون افغانی را مصرف کنند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 8 کاندید با هم رقابت کردند که از میانشان هیچ یک نتوانست که 50.1% آرا را از خود کند و برنده شود. تنها دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی توانستند که با کسب بیشترین آرا به دور دوم را یابند. مسئولان دفتر انتخاباتی این دو کاندید گفتند که برای کمپین های انتخاباتی آمادگی کامل دارند. حیدری، معاون دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این بار بدون چاپ و نصب پوسترها خط مش و برنامه های خود را با مردم شریک می سازند.
ما پوستر این دفعه تصمیم نداریم که چاپ بکنیم، صرفا ما بنرهایی که است در ولایات و ولسوالی ها و سایر جاها در نظر داریم که ارسال بکنیم و بیشتر متمرکز میکنیم روی حضور مستقیم در ولسوالی ها و در جزات و در سایر شهرهای افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات از دو کاندید دور اول انتخابات خواسته که این بار به خاطر تامین شفافیت هر کدام 25,000 ناظر را در محلات رایدهی برای انتخابات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری موظف نمایند. با آنکه یگانه مشکل عمده بر سر راه انجام دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ناامنی خوانده شده است، اما نیروهای امنیتی اطمینان دادند که کاندیدان می توانند با آرامش خاطر به نقاط مختلف کشور برای کمپاین بروند. در این حال عبدالعلی محمدی، سخنگوی دفتر انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، به رادیو آزادی گفته که این بار به دورترین نقاط افغانستان برای رسانیدن برنامه هایشان خواهند رفت.
استراتژی اساسی مبارزات انتخاباتی ما از طرق مختلف، مناظرات خود بین کاندیداها، مناظرات بین سخنگویان، تشریح در محافل عمومی و حتی در کمپین رو در رو با آحاد مردم در قریه ها، در شهرها، نواحی و گذرها، همه جا.
کمپاین های انتخاباتی در اول ماه جوزا آغاز شده و در 21 همین ماه خاتمه می‌یابد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، مردم در 24 جوزا برای تعیین رئیس جمهور آینده ایشان به پای صندوق های رایدهی خواهند رفت. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. مقامات نظامی افغان میگویند که در نقشه های خط دیورند که نزد افغانستان و پاکستان وجود دارد تفاوت هست و همین مشکل استراتژیک سبب برخوردها در سرحدات می شود. در این مورد لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را ابراز کرد. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
لوی دریسیز قوای مسلح افغانستان جنرال شیر محمد کریمی می گوید تا زمانی که مشکلات سیاسی و استراتژیکی بین افغانستان و پاکستان حل نشود، مشکلات سرحدی با پاکستان به پایان نخواهد رسید. جنرال کریمی به برخوردهای اخیر سرحدی بین افغانستان و پاکستان اشاره نموده، گفت که یک عامل اساسی جنجال این است که نقشه های افغانستان و پاکستان در مورد خط دیورند با هم فرق دارند.
دغه دیورند کرخه زمون په خریطوک یو شکل لري، د دې په خریطوک بل شکل.
همین خط دیورند در خریطه های ما یک شکل دارد و در خریطه های آنها شکلی دیگر. این یک مسئله استراتژیک است. تا زمانی که این موضوع حل نشود، بالای مسائل تاکتیکی تاثیر خواهد داشت. به طور مثال اگر در یک نقطه جنگ باشد و طرفین از همدیگر گله کنند، وقتی که به خریده ها رجوع کنیم آنها میگویند که این خاک ماست و ما میگوییم که خاک ماست. خط دویران که 2640 کیلومتر طول دارد در سال 1893 میلادی از سوی هند بریتانوی و پادشاه آن وقت افغانستان ایجاد شد. جنرال شیر محمد کریمی گفت اول باید نقشه های دو کشور با هم مطابق شوند. لوی درستیز قوای مسلح افغانستان بعد از مجلس سه جانبه با لوی درستیز پاکستان و قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد. در رابطه با مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امریکا، جنرال کریمی گفت که آنها تا حال 37 دور چنین مذاکرات را برگزار کردند ولی هیچ یک کدام نتیجه واضح نداشته است. لوی درستیز افغانستان در این حال گفت که این مذاکرات به نفع افغانستان و پاکستان می باشد، زیرا به گفته او کشورها تنها می توانند از طریق مذاکره مشکلات یکدیگر را بشنوند. در روزهای اخیر قوای افغان در امتداد خط دیورند با قوای پاکستانی برخورد کردند. این برخورد زمانی رخ داد که به گفته مقامات نظامی افغان سربازان پاکستانی در ولسوالی معروف ولایت کندهار پوسته های خود را می ساختند. سال گذشته هم به خاطر ساخته شدن پوسته ها توسط نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار برخورد شدید صورت گرفت که هر دو طرف تلفات دادند.
در گزارش سید سمی عباس شنیدید که مقامات نظامی افغان میگویند که در نقشه های خط دیورند که نزد افغانستان و پاکستان وجود دارد تفاوت است و این مشکل استراتژیک سبب برخورد ها در سرحدات می شود. این مسئله را شیر محمد کریمی لوی درستیز اردوی ملی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی ابراز کرد. آقای کریمی در مصاحبه با رادیو آزادی همچنان در مورد نتایج نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان و ISAF توضیح داد. حالا این مصاحبه را بشنوید که فهیم عابد در کابل با شیر محمد کریمی لوی درستیز اردوی ملی افغانستان انجام داده است. در ابتدا آقای کریمی گفت
جلسات سه جانبه از 2003 به این طرف شروع شده که تقریبا در تیم قدر مدت 36 جلسه دایر شده بود و این جلسه ای که دو روز قبل اجرا شد جلسه 37 بود. جلسه سه جانبه واقعا اگر ما ایتو فکر کنیم که مشکلات ما را حل کرده حل نکرده، اما خالی از فایده هم نیست، به دلیل ازی که ما با اثر تفاهم با اثر صحبت رویارویی که به دیگه مشکلات میگیم در سطح تاکتیکی و اپراتیوی یک چیز روشن باشه که جلسات ما فقط در سطح تاکتیکی دو نظامی که در بلخصوص در طول سرحد چه قسم عملیات مشترکان اجرا کنیم، چه قسم با هم تفاهم داشته باشیم، معلومات استخباراتی را راجع به دشمن یکی با دیگه تبادله کنیم و چه قسم یکی با دیگه همکاری کنیم.
پاسخ جانب پاکستان برای انداخته و بر تخته های سرحدی چی بوده؟
متاسفانه مانند سابق جواب نمیست که ما هیچگاه نه پلان داریم و نه یک کار کردیم و نه میکنیم. در خاک خود در ساحه خود ما دشمن را نظر با فعالیتش همیشه با واسطه سلاح سکیله ما دشمن را زدیم، ولی ما هیچگاه با افغانستان تجاوز نکردیم، با سرحد افغانستان ما انداخت نکردیم. احیانا اگر سهوان کدام فیری از سرحد عبور کرده باشه، رازی بیشتر پیچیده و کوهستانی است، شاید تو کار شده باشه که او را در گذشته هم که ما یاد کردیم امینی کپ بوده.
شما تا هنوز درباره این تخطیه سرحدی برای او اسناد و شواهد پیش کردین برای جانب پاکستان؟
همواره هر حادثه‌ای که شده به شکل تحریری هم از طریق ISAF برای او دادیم، هم از طریق مجرای سیاسی از طریق سفارتشان گفته شده، هم رئیس اپراسیون ما با رئیس اپراسیون از او مستقیما تلفنی صحبت کرده، حتی در بعضی اوقات خودم مستقیما با لوی درسی صحبت کردیم، لوی درسی سابقه، و موضوع را گفتم یا با معاونش رئیس ارکان قرارگاهش صحبت کردیم، مسئله را برش گفتیم، ولی طوری که گفتم جواب همیشه می بوده که ما میبینیم، ما این کار را نکردیم، نخواد کردیم، نمیکنیم. البته در بین افغانستان و پاکستان در سطح سیاسی و استراتژیک باز مشکلاتی هست که در سطح حکومت ها و رهبری ها باید حل شود. چرا تا قیامت این مسئله قدر که در تاریخی لاین حل بمانه مشکلات بین مردم خواهد بود.
قسمی که شما هم گفتین 37 جلسه بوده و تا هنوز دنباله داره و روان است، فکر نمیکنین تا هنوز همی چون دستاورد نداشته ادامه این پروسه خوب نباشه و منطقی نباشه؟
اینطور است اگر ما فرض کو این روابط جلسات قطع کنیم چی رو به دست میاریم؟ یعنی لاقل دی جلسات خو امو نقص و غلطی رو خو میگیم. اگه جلسات هم قطع شوه، ای غلطی ها زیاد هم خواد شد، غلطی ها متواتر هم خواد شد و کو مرجعی که برش لاقل یه دوری شوه. ما خو در جلسات نقص نمیبینیم، اگه ما مفاد عاجل و آنی نداره ما نقص هم نمیبینیم.
شیر محمد کریمی لیدر سیز اردوی ملی افغانستان بود که در مورد نتایج نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو آزادی را میتوانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM بشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در نشریه های غربی درباره افغانستان. برخی از این نشریه ها را همکارم سلطان محمد سرور ورق زده است.
نشریه diplomat.com درباره مسافرت اخیر رئیس جمهور کرزی به چین و نشریه استراتفورد کامنتری درباره وضعیت طالبان و پلانهای آنها در مورد خروج قوای آمریکایی از افغانستان مطالب نشر کرده اند. نشریه diplomat.com می نویسد که رئیس جمهور کرزی در ملاقات با رئیس جمهور چین روابط دو کشور را مورد بحث قرار داد. نشریه می افزاید که رئیس جمهور چین وعده نمود که به شمول کمک در بازسازی صلح در افغانستان همکاری خود با این کشور را افزایش می دهد. نشریه می نویسد که رئیس جمهور چین همچنین وعده نمود که در بازسازی کمربند اقتصادی راه ابریشم که یک پروژه بلند چین برای وصل کردن این کشور به آسیای مرکزی، شرق میانه و اروپا می باشد، با افغانستان همکاری می کند و از ادامه کمک با این کشور اطمینان داد. نشریه می نویسد که رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با رسانه های چینایی گفت که او با رئیس جمهور چین به ضرورت ایجاد روابط وسیع‌تر و عمیق‌تر توافق کرده است. در حالی که نشریه diplomat.com درباره دستاوردهای مسافرت رئیس جمهور کرزی به چین نوشته است، نشریه استراتفورد کامنتری وضعیت سیاسی و نظامی طالبان را با در نظر داشت کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بررسی کرده است. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد که طالبان برای خروج قوای آمریکا از افغانستان پلانهای پراگنده دارند. برای طالبان برعکس حکمت متعارف مشکل است که از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان بهره برداری کنند. نشریه می افزاید که یک علت این است که حکومت افغانستان در سالهای اخیر در راستای تقویت خود پیشرفت‌هایی داشته، ولی حرکت طالبان دچار پراگندگی و اختلافات شده است. نشریه می گوید که جناح‌های طالبان در این باره که آیا به گفتگوهای صلح رو آورند یا نه و چنین گفتگو با کدام مرجع صورت گیرد میان هم اختلاف دارند. آنها به پروسه انتخابات کدام علاقمندی نشان ندادند و علارغم محدودیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان، طالبان نتوانستند که کدام منطقه مهم کشور را زیر تصرف و کنترل خود نگه دارند. استراتفورد کامنتری می افزاید چون طالبان تا حد ضعیفند که نمی توانند جانب مقابل را به مذاکرات مجبور سازد، پلان حملات گسترده را برا انداختند تا حکومت جدید افغانستان را که پس از دور دوم انتخابات تشکیل می شود طبق شرایط خود به مذاکرات وادار سازد. نشریه می نویسد که مؤثر بودن این استراتژی طالبان هنوز روشن نیست، ولی اگر آنها در آن ناکام هم شوند به سادگی از بین نخواهند رفت و جنگ آنها که روز به روز بی هدف می شود طولانی تر خواهد شد. نشریه استراتفورد کامنتری می نویسد تقریبا یک سال می شود که اولین گفتگوی علنی میان آمریکا و طالبان حتی قبل از آغاز در پایتخت قطر ناکام شد. پس از مسدود شدن دفتر طالبان در دوحه، اختلافات در داخل آنها افزایش یافته است. نشریه می افزاید که یک جناح طالبان به رهبری آقاجان معتصم وزیر مالیه سابق مصروف گفتگوی موازی با دولت افغانستان در دبی بود. این گفتگوها نه تنها اینکه حمایت ملا محمد عمر رهبر طالبان را با خود نداشت، بلکه رهبران اساسی این گروه گفتگو با دولت افغانستان را اساسا رد می کنند.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده هم کل تنظیم های زور است یا بریز به زور آمده هم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، این برنامه در امواج آزادی را می توانید امروز از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید. اگر سوال یا نظری در مورد موضوع برنامه دارید، با برنامه به تماس شده با میزبانان و مهمانان